دستور برای خودم فراهم کنم.
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارند.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن
در این زمانه پرآشوب؟
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیره
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشی.
چه میباید من کرد؟
زبان نام.
به نام حضرت حق. مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، با این برنامه زبان ناب همراه شما خواهم بود و در این برنامه در باب رسم الخط زبان فارسی صحبت خواهیم کرد. با صراحت و روشنایی و تلاش میکنیم که واکاوی کنیم و شفاف هم صحبت بکنیم در باب رسم الخط زبان فارسی. دوستانی که دغدغه دارند در مورد رسم الخط، در مورد رسم الخط پرسش دارند، مشکل دارند، دعوت میکنم که همراه ما باشند. تلاش میکنیم بحث خوبی رو خدمتشون ارائه بدیم. در خدمت سرکار خانم دکتر زهرا زندی مقدم هستیم، عضو هیئت علمی و همچنین معاون گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خانم دکتر مقدم سلام عرض میکنم. عرض ادب.
بندم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و بر حال شروع میکنیم بحث.
خواهش دارم. عنوانی که نام بردم، عضو هیئت علمی و معاون گروه دستور و رسم الخط زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شاید یه مقدار تتابع و اضافات داشته باشه به قول مقدمی، منتها در صورت مشخص میکنه مسئولیت حضرت عالی رو. و اینکه خب در مورد رسم الخط اجازه بفرمایید قبل از اینکه به فرهنگستان بپردازیم و اینکه راجع به فرهنگستان صحبت بکنیم، یه بحث کلی رو طرح بکنیم. طرح بحثمون این گونه باشه که نقاط قوت و ضعف رسم الخط زبان فارسی. پیش فرض هم بگیریم خانم دکتر که هم نقاط قوت داریم در رسم الخط و هم نقاط ضعف، و هیچ رسم الخطی در هیچ زبانی نیست که به تمامی بتونه تمام اون چه رو که به لفظ میاد رو به کتابت منتقل بکنه. بنابراین رسم الخط زبان فارسی هم از این قاعده استثنا نیست. اما در ابتدا نقاط قوت رو طرح بکنیم، بعد برسیم به نقاط ضعف.
خدمت شما هست که من فکر میکنم قبل از اینکه به این مسئله، به مسئله بله، اصلی در واقع همون مسئله نقاط قوت و ضعف رسم الخط فارسی بپردازم، یه توضیح مختصری در مورد سابقه دستور خط
بفهم.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو ارائه کنم. البته افراد مختلفی بودند که در مورد خط فارسی نظرات و پیشنهاداتی داشتند. بعضی ها معتقد بودند که باید خط فارسی اصلاح بشه، بعضی ها معتقد بودند که باید تغییر کنه، بعضی ها معتقد بودند که هیچ کدوم از اینها جایز نیست.
همه در دوره معاصر رو میفرمایید دیگه؟
نه، در گذشته.
در گذشته هم بله. بله، توضیح میفرمایید.
ولی کن ما میتونیم بگیم که نخستین کسی که در زمینه اصلاح خط مطالعه علمی انجام داد، شادروان احمد بهمنیار بود که ایشون استاد فقید دانشگاه تهران بودن و حاصل تحقیق ارزشمند خودشون رو در خطابه ورودی به فرهنگستان اول عرضه کردن.
خب دکتر بخشین صحبت کنم. پس آی دکتر بهمنیار، استاد احمد بهمنیار بازم معاصر محسوب میشن؟ منظورم از دوره
بله،
مشروطه به بعده که
بله، من اون زمان رو گفتم، یعنی اون زمان که افرادی مثلا فرض کنیم مثل آقای آخوندزاده و این چیزا بله، اونها هم بودن در اون زمان که
از همون دوره مشروطه 100 مثلا 20 سال اخیر بود معاصر.
بله، ولی ما سعی کردیم که از این قسمت که معاصر هست.
بله، بله. میفرمودید آقای بهمنیار بله، در ورود به فرهنگستان بله، چه نظری دادن؟ بله،
استاد بهمنیار برای املای فارسی قواعد مستحکمی رو پیشنهاد کردن که پیش از اون سابقه نداشت. سالها بعد مجله سخن از صاحب نظران در زمینه دستور خط فارسی دعوت به عمل آورد تا در مورد اصلاح خط اظهار نظر بکنن. این دعوت با استقبال استادان مواجه شد و نتیجه این نظرخواهی به تنظیم شیوه نامه‌ای به همت و قلم شادروان مصطفی مقربی منجر شد. در اون زمان از این شیوه نامه در کتاب‌های درسی استفاده می‌شد. این شیوه نامه علی‌رغم بحث و جدل‌های فراوان در معتبرترین مراکز انتشاراتی برای ویرایش فنی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از اون پس برخی از مراکز علمی و انتشاراتی مثل دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، بنیاد شاهنامه، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی شیوه نامه‌های مستقلی برای کار انتشاراتی خودشون تدوین کردن.
یعنی نخستین شیوه می‌فرمایید که مربوط به مجله سخن هست، دکتر پرویز ناطلخان لری دیگه.
بله.
بله. این چه دهه‌ای است؟ یعنی در اون دوره با فرهنگستان تداخل داشته کار مجله سخن و پیروانشون؟
والا اونو نمی‌دونم، ولی فکر می‌کنم که
بله.
به هر حال به نوعی حتماً ارتباطی باید وجود داشته
بله.
باشه.
می‌فرمایید لطفاً.
بله. عرض می‌کردم که در هر یک از این مراکز رو که خدمتون عرض کردم شیوه نامه های مستقلی برای کار انتشاراتی خودشون تدوین کردن که با شیوه نامه تنظیم مصطفی مقربی تفاوت چندانی نداشتش. در زمینه املای فارسی فعالیت های انفرادی هم صورت گرفت که حاصل اونها در واقع به ازای شیوه نامه های متعددی انجامید. تا اینجا در واقع توضیح مختصری ما دادیم در مورد
یعنی هنوز نرسیدیم به نقاط
قوت
شما. شیوه نامه هایی که در ویرایش و رسم الخط بوده بله. از مجله سخن آغاز کردید.
بله سابقه
بسیار کوتاه. نهادهای دیگری هم بودن که فرمودید بله. شیوه نامه‌های مستقلی داشتن، زیاد هم تفاوت نشه. خانم دکتر پس پیش از این که به نقاط قوت و ضعف به صورت مستقل بپردازیم، اعلام بکنم که جناب دکتر رحمان ویسی هم همراه ما هستن از طریق تلفن. جناب دکتر ویسی زبانشناسی هستن که ما در برنامه‌های گذشته باز هم از طریق تلفن هم سخن بودیم با ایشون و اجازه بفرمایید که با ایشون هم گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب دکتر ویسی سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. نمیدونم صحبت‌های ما رو با خانم دکتر زندی مقدم شنیدید یا نه. ما پیش از این که در باب نقاط قوت و ضعف رسم الخط فارسی خانم دکتر یک توضیح بسیار کوتاه ارائه دادند از تاریخچه ویرایش یا تصحیحی که باید بشه در رسم الخط، از مجله سخن آغاز کردند و بعد نهادهای موازی رو هم ترک کردن. به صراحت از شما میپرسم جناب دکتر ویسی، ما میخوایم در مورد نقاط ضعف رسم الخط زبان فارسی با صراحت صحبت بکنیم، اما پیش از اون چه بهتر که در باب نقاط قوت، اون چه که امتیاز رسم الخط زبان فارسی محسوب میشه، توضیح میفرمایید جناب دکتر ویسی؟
بله
قطعاً.
ببینید زبان این رسم الخطی که اکنون توی ایران استفاده میشه برای نگارش زبان فارسی در واقع زبان عربی گرفته شده. این رسم الخط محصول تجربه حداقل 100 یا 200 سال هست که از زمان کتابت قرآن شروع میشه. بر اساس مشکلاتی که تو تفسیر قرآن و قرائت قرآن وجود میاد، پیوسته دانشمندان و عالمان قرآن یک تغییرات و اصلاحاتی رو در نگارش خط عربی انجام میدادن.
ببخشید جناب دکتر ویسی، فرمودید آقای دکتر ببخشید
اشتباه کردم. بله
آقای دکتر فرمودید که از 100 یا 200 سال پیش، فکر میکنم اشتباه
نه. از دوران کتابت قرآن
بله.
تا 200 سال این اصلاحات پیوسته
صحیح.
انجام میگرفت.
بله
از دوران خیلی قدیمه.
بله
و به هر صورت رسم الخط خوبیه، پتانسیل‌های خیلی عالی داره و خیلی کاربرده و با تبعی که به لحاظ اشتراکات فرهنگی زیادی که با جهان عرب داشتیم، همین رسم الخط رو گرفتیم. البته به حسب یه سری از واژه‌هایی که توی زبان فارسی بود و در زبان عربی نبود، یه علائمی رو هم بهش اضافه کردیم.
بله.
ولی خب قطعا مشکلاتی هم داره، ولی بدون شک قدرتش در این خوانگار نیست، تصویرنگار نیست، حداقل مثل خیلی از رسم الخط، بلکه عرف بغمهوره. هر چند متاسفانه در خودش خیلی از مصوتها رو نداره، ولی مهمترین پتانسیل و قدرتش در همون عرف بغمهور بودنشه.
خب جناب دکتر ویسی، همین حالا که شما الف با محور بودن رو به عنوان نقطه قوت ترک کردید و به نقطه ضعف مهمی هم اشاره کردید، اضافه فرمودید همینجا بحث رو با همین نقطه ضعف از مجموعه نقایصی که برای رسم الخط زبان فارسی طرح شده ادامه بدیم. اون هم نداشتن علامت هست برای سه مصوت کوتاه که زبر و زیر و پیش میگفتیم در گذشته و نقصهای دیگر رو هم برشمردن. این واقعا یک نقطه ضعف محسوب میشه دیگه جناب دکتر ویسی؟
بدون شک. به این دلیل که توی با مصوبات‌های کوتاه اون خصوصا که در رسم خط عربی معادل می‌دارن، اینها به اصطلاح زبان‌شناسی دیستینکتیو هستند، یعنی تمایز معنایی ایجاد می‌کنند. و چون تمایز معنایی ایجاد می‌کنه، همینطور فقدانشون خیلی مشکل سازه. از طرف دیگه نکته مهمی که تو مصوبات‌های کوتاه هست اینه که اینا به شدت استایل مارکرن. اینا باید اصطلاحات تخصصی زبان‌شناسی ترجمه می‌کنم همزمان،
بله حتما ترجمه
فهمید، سبک‌ها رو نشون میدن. مثلا توی بعضی از لهجه های اجتماعی یا لهجه های قومی یا لهجه های مثلا بین شهری اینها، این مصوبات های کوتاه نشان میدن که به اصطلاح این کلمه متعلق به کدوم لهجه جغرافیایی، به کدوم لهجه مثلا طبقات اجتماعی. فقدان این مصوبات های کوتاه خیلی از اطلاعات زبان شناختی رو از بین میبره و قطعا مشکل ساز، تو زبان عربی هم مشکل سازه که البته روز به روزش فکری
البته جناب دکتر ویسی در زبان عربی چون ما با قالب طرف هستیم و معنای اون واژه در جمله پیداست، بنابراین شاید یه مقدار تلفظ از جهت شنیداری براشون راحت باشه و اگر مصوبات ما در زبان فارسی یه مقدار بیشتر دوچاری مشکل هستیم. به یاد دارم که خاطرات سینتیا هولمز رو میخوندم در دهه 1350 فکر کنم 1352 بود، توضیح میداد که وارد ایران شده بود و تلاش میکرد زبان فارسی رو یاد بگیره. بزرگترین مانعی که برای خودش میشمرد، البته اینجوری نوشته بود که در خاطرات خودش، که ایرانی ها سه حرف دارن که نوشته نمیشه ولی خونده میشه به شکل دیگری، یعنی ما میگیم اگر مصوبات، و این واقعا در امر آموزش هم دچار مشکل کرده. به اضافه در مورد همین نقص‌های دیگر هم هست، از جمله اینکه مثلا برای یک حرف یا یک واژه چند علامت داریم، اونم تر خواهیم کرد. اما نداشتن علامت برای مصوبات های کوتاه، خانم دکتر زندی نظر شما رو هم بشنویم.
خدمت شما عرض شود که البته واقعا این به عنوان یه نقص در زبان فارسی برشمرده شده، ولیکن بعضی ها معتقد هستند که حتی این نقص نیست، تازه یک مزیت هم هست.
توضیح میفهمم.
بله، من عرض کنم خدمتتون، آقای دکتر امید مجد در کتاب خط فارسی و نقدش، نقد آن، ایشون این مسئله رو مطرح کردن و گفتن که چرا که یعنی ننوشتن در واقع مصوبات های کوتاه در زنجیره خط، اولا باعث ساده نویسی و سریع نویسی میشه، و بعد گفتن که ثانیا از متن جمله میشه منظور اصلی رو فهمید، وانگهی برخلاف آنچه در لحظه اول به نظر میرسه، وارد کردن مصوبات ها در زنجیره خط در طول زمان باعث بدخوانی خواهد شد، چرا که تلفظ ها تغییر می کنن اما خط ثابت می مونه و این دوگانگی به تبع باعث تشویش ذهن و بدخوانی خواهد شد. برای اثبات این مدعایشون خطوط لاتین رو گفتم بهترین مثالی هست که در این خصوص میتونن میشه آورد، و اون اینکه این همه تفاوت لفظ با مکتوب در خطوط انگلیسی و فرانسوی ناشی از همین هستش که مصوبات ها در زنجیره خط وارد شدن. مثلا حرف A رو اگه در نظر بگیرید، در بعضی کلمات فتح هست، مثلا در واژه بلک،
بله،
و در بعضی کلمات A هست مثل سیم، و گاهی کسره هست مثل کفو. یعنی که در حالی که در خط فارسی هرگاه این علامت در واقع علامتی که به عنوان حالا اعراب هست، بله، ما فتحه میذاریم بروی حرفی بیاد، بیشک همون فتح هست و چیز دیگه نیست. یعنی ایشون دلیلی که برای ننوشتن، برای اینکه بگن ایشون اصلا عیب نیست در واقع، حتی هست هم در زبان فارسی محسوب میشه، ایشون این رو مطرح کردن.
فکر میکنم نظر به اصطلاح نادر و شازی هم باشه، بله، این نظر. شما خودتون با این نظر جناب مجد چندان همراهی به نظر نمیرسید خانم زندی، یا به همراهی هستین؟
نه، ببینید درسته که در واقع به نظر من عیب هست، یعنی واقعا مشکلات ایجاد میکنه، ولی به هر حال استفاده از اعراب به نظر من تا حد زیادی میتونه مسئله رو حل بکنه.
خب پس اگر ما بیایم اینا رو راهکار داریم براش، چون این بیانی که شما فرمودید،
بله، ایشون البته میگن به خاطر خوب میگن، یعنی در واقع از همون اعراب استفاده بشه و نیاز نیست که این رو در زنجیره خط بیاریم.
خب اگر اعراب بیاریم دوچار باز بدخوانی هم احتمالاً خواهیم شد. مثلا ایشون گفتن سری نویسی، بله واقعا با سرعت شتاب
نه ما در همه جا اعراب رو استفاده نمی‌کنیم.
اما خب ما رو در عرض کردم مثلا به عنوان یک نمونه برای خارجی ها گفتم سینتی آموز، ولی خود دانش آموزان ما هم در سال اول دچار مشکل میشن. حالا
خب ما اعراب رو ببخشید من بله. توضیح بدم خدمتتون. ببینید اعراب ما ممکنه در چون در همه موارد استفاده نمی‌کنیم، در مواردی که بیشتر استفاده میشه مثلا اعلام هست یا واژه‌های مهجور هست بله. یا واژه‌هایی که بیگانه است و اولین بار باشون آشنا میشیم. حالا برای آموزش هم به هر حال وقتی بخوان آموزش بدن میتونن اون رو به دانش آموز
بله. البته مشغول نبودن رسم و خط فارسی یا اعراب نداشتنش واقعا نه فقط برای کودکان، برای بزرگسالان هم هست. همچنان که حضرت علی فرمودید اعلام یا اصطلاحات جدیدی و نوینی که وارد زبان فارسی میشه، خود بنده و شما هم احتمالاً وقتی که به رسم الخط به همون شکل نوشته بشه ما نمیدونیم چگونه تلفظ کنیم، به ویژه اعلام رو. اما یه مورد دیگر هم هست، اضافه فهم مثلا مجموعه نقصایی که برشمردند، حالا منتقدان کسانی که خیلی افراطی بودن و معتقد بودن حتی باید رسم الخط تغییر بکنه، تا کسانی که در پی اصلاح بودن مجموعاً چند نقص رو برشمردن. یکی همین نداشتن علامت برای مثبت‌های کوتاه بود، دو دیگر این که برای یک حرف ما چند علامت داریم، مثل حرف سین، صاد، همون سه های معروف که ما قادر به تلفظ متفاوت اونها آنچنان که در زبان عربی است نیستیم، یا زال و ت، حتی تا منقوط و غیر منقوط و حالا حرف های شبیه به این. این هم یک نقطه ضعف میدن جناب دکتر ویسی، این مورد رو هم شما ضعف حساب میفرمایید جناب دکتر؟
بدون شک قطعا یکی از ضعف های خیلی اساسیه حضور علائمی که اصلا در زبان فارسی وجود ندارن، مثل با، مثل با، اینا اصلا در زبان فارسی ما حتی عربی شما نمیتونیم تلفظ کنیم. حالا اینا رو دقیقا آوردن توی الفبای زبان فارسی، خیلی تشتت ایجاد کرده، انرژی خیلی زیادی رو مصرف میکنه از کسی که توی این داره این رو یاد میگیره و کابس با روح زبان که بحث بهیدگی مشکل داره. خانم دکتر یک دکتری رو اشاره کرده مثل ساده نویسی، بعد جسارت خدمتشون عرض کنم ما توی زبان ساده نویسی نداریم، ما بهیده نویسی داریم. قضیه این نیست که شما بیایید یک سیستم ارتوگرافیک ساده تعیین کنید، این درست نیست. باید ما یه سیستم املانگاری بهینه داشته باشیم. بهینه به این معنا که بتونه نیازمندی های واژه شناختی یک زبان رو تو سطح آوایی پاسخگو باشه. ما چند تا واژه داریم، هر واژه چند تا آلوفون داره به قول زبان شناسا و واژه شناسا.
بله.
اینها رو ما باید توی سیستم نگارشمون باید بیاریم.
بل.
و بهینه بیاریم، نه این که بیاییم مثلا خیلی چیزا رو حذف کنیم، خیلی چیزا مثلا ضروری رو کنار بذاریم به خاطر این که ما بگیم ما میخواییم ساده نویسی کنیم. ساده نویسی اصلا به یار قابل پذیرشی توی ارتوگرافی نیست.
بله جناب دکتر ویسی، البته خانم دکتر زندی مقدم نقل قول فرماندند از جناب امید مجد و چندان هم من به نظرم رسید که همراهی و همداستان نیستن با جناب مجد در اونم بحث این بود که نداشتن مثبت‌های کوتاه اصلا نقطه قوت یا نقطه ضعف، و فکر می‌کنم اونجا منظور از ساده نویسی این بود که ما بتونیم در امر تعلیم و تعلم و آموزش راحت‌تر بخونیم، وگرنه دقیقاً فرمایش شما به عنوان یک اصل مسلم زبانشناسی قابل فهم هست و قابل پذیرش. یه نقص دیگه هم هست که گفتن، یکی این که یک علامت ما داریم که بر چند واژه باز دلالت می‌کنه و مثلا واو رو یا حرف او رو که یکی بیان ذمه هست مثلا واژه خوش، یکی واو ما قبل مذموم هست مثل واژه شور، و حالا واو معدول هم که دیگه همه باش آشنا هستیم در واژه های همچون خواهر، خواستن و امثالهم، این هم یک نقطه ضعف میدونن. و حالا مثلا در باب واو معدوله ادعی بر این باورن که ما دیگه این واو رو حذف بکنیم. این قدم کوچکی سر بحث اصلاح، دیگه نزدیک میشیم به بحث اصلاح رسم الخط. مثلا با این مورد حذف واو معدوله، جناب دکتر ویسی شما به عنوان یک زبانشناس موافق هستید یا نه؟ مثلا در واژه خواستن اگر ما واو رو حذف کنیم با واژه دیگری تشبیه خواهد شد، خلط خواهد شد، یعنی یک تبعاتی داره حذف. من فقط به عنوان مثال میخوام از واو معدوله آغاز بکنم بعد برسیم به بحث‌های دیگری در باب اصلاح رسم الخط. در حذف واو معدوله، من نمیدونم در زبان حالا جدید مدرن چی بهش میگن،
واو معدوله
گفتم
بله.
شاید یه مقدار ما شخص بنده سنتی هستم به این اصطلاح شنیدم جناب دکتر ویسی، در واژه خواهر واو رو ما اگر حذف بکنیم دوچار مشکل خواهیم شد یا نه؟
به نظر من ما دوچار مشکل نمیشیم اصلا، و خیلی هم خوبه چون این عبارت اصلا دیگه نبوده این واژه توی زبان فارسی معاصر دیگه کاربردی نداره. چرا ما باید استفاده کنیم؟ واقع بیدار است که ما حذفش کنیم و خیلی به نظر من کار خوبیه.
چون به این دلیل که یک اصلم این هست که تلاش بکنیم بیشتر آنچه که ملفوظ میشه، آنچه که بر زبان جاری میشه در کتابت هم همون گونه باشه، یعنی نوشتار و گفتار حالا اگر نه مثل هم همسان باشن، شبیه به هم باشن. منتها گویا هیچ زبانی در دنیا جناب دکتر ویسی اونجوری که من حالا شنیدم و تحقیق کردم نیست که کاملا اونطور که به لفظ بیاد بتونه منتقل بکنه. کسانی که مخالف حذف واو معدول هستن به عنوان یک مورد، خب میگن که ما نمیتونیم همیشه این کار رو بکنیم. خانم دکتر زندی، نظر شما رو هم بشنویم به عنوان مورد. حالا واو معدوله رو شما بفرمایید، موارد دیگر هم
طرح کنم. فکر میکنم که این البته چند اشکال خواهد داشت اگر بخوایم این کار انجام بدیم. یکی این که در واقع ما مجبور هستیم نوشته های معاصر فارسی رو وقتی بخوام مثلا یک حروفی رو حذف بکنیم که یکی جلوم واو هست، بعد بازنویسی بکنیم. یعنی در واقع ما باید از نو یه چیز جدید بنویسیم. و بعد این که در واقع یه نوع انقطاع هست با ذخایر فرهنگی زبان فارسی. یعنی شما متونی رو که در گذشته وجود داشته، یعنی در واقع داری یه چیز جدید براش میگذارید، در صورتی که دیگه اون شکل قدیمیشون رو، یعنی اگه شما مثلا متون قدیمی بخواید بخونید اصلا چجوری اونها رو میتونید تشخیص بدید که این مثلا این همو خواهره.
خب
یا حالا مسائل دیگه. به هر حال همونطور که جناب علی فرمودید، اصلا در واقع عدم انطباق کامل میان تلفظ و نوشتار تنها خاص زبان فارسی نیست، بلکه در همه در واقع نظام‌های نوشتاری دارای سنت این مسئله دیده میشه. مثلا زبان انگلیسی رو اگه شما نگاه کنید، فرضاً جی اچ رو که اینا صدای ف میده در خیلی از واژه‌ها، مثل فرضاً کاف، مثل لف، مثل ایناف، و در جایی هم هست که فرضاً براش همون اف میاد، مثل فیچر. یعنی در واقع اون 100% وجود نداره و اگر ما بخوایم این کار انجام بدیم ممکنه که صدماتش بیشتر از یعنی از در واقع محاسنش باشه.
خب جناب دکتر ویسی، سرکار خانم زندی مقدم بالاخره طرح کردن اون دلیل همیشگی رو که در باب انقطاع فرهنگی رخ میده. ما خانم دکتر مقدم هر وقت بحث در باب اصلاح رسم الخط بود و هر وقت بحث در باب تغییر خط بود، که اون تغییر رسم الخط فکر میکنم نظر افراطی است، تقی‌زاده اولین بار سید حسن تقی‌زاده ابراز کرد، اما همیشه این دلیل بود که خب ما دچار انقطاع فرهنگی میشیم، با سنت خودمون نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. دلیل به ظاهر هم درست است، اما بالاخره پاسداش سنت تبعاتی داره، یکیش اون هم امر دشواری است در زمینه تعلیم و تعلم و مشکلات دیگر رسم الخط. جناب دکتر ویسی، شما اصل پذیرش سنت و اینکه باید حراس داشته باشیم دوری بگزینیم از انقطاع فرهنگی، بنابراین حتی در واو معدول، من خانم دکتر واو معدول با اون یه مورد کوچیک ذکرم، فکرم شما موافق هستید و بحث رو ادامه میدیم، ولی همینجا گیر کردیم. حتی خانم دکتر زندی مقدم با حذف واو معدول مخالف هستن جناب دکتر ویسی، و از همین اگر آغاز بکنیم خب دیگه طبیعیه که به اصلاحات بیشتر و کلی‌تر هم نخواهیم رسید. نظر شما چیست؟
ببینید دکتر، خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. ما باید نسبتمون رو با نظام املایی زبان فارسی مشخص کنیم. ما نباید انتظار حد اکثری از نظام ارتوگرافی داشته باشیم. الفبا قرار نیست ما رو به ذخایر فرهنگیمون وصل کنه، کما اینکه عوض کردن کلمه خواهر مثلا حسب واو معدوله هم ما رو از رابطه ما رو کاملا با سنت حذف نمیکنه. ارتباط گرفتن با نظام ارتوگرافی زبان فارسی نیست، وظیفه نظامهای آموزشیه، وظیفه نهادهای فرهنگیه. وظیفه اینهاست که شما بیان با تدوین نظامهای آموزشی و آموزش مسائل فرهنگی به دانشجوها، به دانش آموزا آموزش بدن تا بتونن با ذخایر فرهنگیشون ارتباط بگیرن. این وظیفه نظام ارتوگرافی نیست. وظیفه نظام ارتوگرافی اینه که بتونه انطباق داشته باشه با اون زبانی که میخواد مکتوبش کنه. وظیفه نظام ارتوگرافی همینه فقط.
خب ما میگیم که اگر حالا اضافه فهم جان دکتر ویسی، من یه
توی قضیه گذشته نگرانه فقط نگاه میکنیم، ما نباید عوض کنیم این نظام نوشتاری. ارتباطمون رو با جهان معاصر از دست داریم. خیلی از نرم‌افزارهای ترجمه، در نرم‌افزارهای تحلیل کلام رو ما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون پاسخگو نیستن به این نظام نوشتاری که ما امروز داریم توی زبان فارسی.
جناب دکتر ویسی، خب بذارید من بحث رو اینگونه جمع‌بندی بکنم. از جمع‌بندی به معنی پایان بحث نیست، بلکه یه مقدار منسجم‌تر باشه. یه فاصله کوتاه بگیریم، بحث رو در باب انقطاع فرهنگی با توجه به رسم الخط ادامه خواهیم داد. زبان ناب، گفتگو در باب رسم الخط زبان فارسی، گفتگو با جناب دکتر رحمان ویسی و همچنین سرکار خانم دکتر زهرا زندی مقدم، هر دو زبانشناس، و البته پیداست که در دو جبهه فکری در باب رسم الخط موضع دارند و چه بهتر که این موضع رو ما شفاف منتقل بکنیم. جناب دکتر ویسی، نظر حضرت علی رو من شنیدم، مخاطبان هم شنیدن. من یه مقدار میخوام بحث شفافتر باشه و نمیخوام موضع‌گیری خاصی هم شخصا داشته باشم. گمان میکنم خانم زندی مقدم خودشون توضیح بیشتر خواهند داد. منتها بیم و هراس کسانی که شما میفرمایید پیشینه‌گرا هستند، سنتی هستند، بیشتر این هست که ما اون سنت ادبی خودمون از دست میدیم. حضرت علی بر این باور هستید که این اصلا جزء اون تعریف نمیگنجه. حتی مخالفان بر این باور هستند جناب دکتر ویسی که حذف به عنوان مثال واو معدوله خودش یه آغازگاهی است برای اصلاح رسم الخط که پایانش انقطاع فرهنگی است. از طرف دیگر خانم دکتر مقدم، جناب دکتر ویسی و دوستان اینها بر این باور هستند که ما به نیازهای معاصر بیشتر با توجه بکنیم. نظر شما رو هم بشنویم، پاسخ شما رو به جناب دکتر ویسی بس رو ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که ببینید بنده هم خیلی موافق هستم و خیلی دوست دارم که شما میدونید که به هر حال انطباق یا تطابق مکتوب و ملفوظ آرمان هر خط منطقی هستش. یعنی اینکه واقعا همه دوست دارن که خطی داشته باشن، همونطور که یعنی هر واژه رو همونطور که تلفظ میکنن همونطور هم بنویسن. ولی به هر حال یک سری در واقع یک معضلاتی وجود داره، یک مشکلاتی وجود داره که به همین راحتی هم نمیشه واو معدوله و یا امثالهم رو حذف کرد. برای مثال من نظر آقای دکتر شعار رو، مرحوم دکتر شعار رو خدمتتون عرض می‌کنم.
دکتر جعفر شعار
که ایشون در کتاب خودشون با عنوان پژوهشی در دستور فارسی، ایشون میگن که تبدیل حروف عربی کلمات به معادل اونها در فارسی که در بعضی از کتاب‌های جدید دیده می‌شود تحریف است نه تغییر. یعنی شالوده خط فارسی را به هم می‌ریزند و اگرچه ظاهراً تسهیلی در امر املا را نشان می‌دهد اما تالیه فاسد است. مثلا اگر همه جا صاد را سین و قاف را غین بنویسیم آمیختگی عجیبی در معانی به وجود می آید و در مفهوم جملات اختلال پیدا می شود. مثلا فرض کنید شما سلاح با سلاح، غریب با غین با غریب با قاف، مسلح با مسلح.
کاملا این مثال ها متضادن، مسلح، مسلح، غریب و غریب کاملا متضاد.
یعنی مثلا فرض کنید غرب یا غرب هستش که با فهم قرد، یا سفر با صفر فرض کنید. برحال اینها
صفر با سین که به معنی کتاب بزرگ هم هست.
بله دقیقا. یا قول با قول که به هر حال هر کدومشون یکیشون با قین هست که با قاف، یا غالب با غالب که با قین و قاف هست. به هر حال وسط‌ها در واقع مثال دیگه هست که به هر حال اگر اینطوری بخواد باشه کاملا از نظر معانی اختلال ایجاد در معانی اختلال ایجاد خواهد شد. و یک مسئله دیگر من باید عرض بکنم که ببینید، و البته این هم باز گفته دکتر شعار هست که ایشون در مورد طرفداران تغییر املا این رو مطرح کردن. ایشون فرمودن که باید طرفداران تغییر املا رو